بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسید به تسلسل. برخی از نکته های مقدماتی راجع به تسلسل رو جلسه قبل عرض کردیم. ایشون وارد بیان وجوه استحاله تسلسل شده. 10 برهان در اینجا برای ابطال تسلسل ارائه شده. برهان اول برهان وسط و طرفه، یه اجمالی از سیر تاریخی و امثال اینها توضیح داده شد. نوع نگاهی که صدر المتعلمین علامه طباطبایی دیگران به این بحث دارن رو اشاره کردیم. اشکالاتی رو که برخی ها بر برهان وسط طرف مطرح کردن آدرسش رو اشاره کردیم. در رحیق مختوم همین قسمت از آیت الله جوادی روند این بحث رو ارائه فرمودن و خود ایشون برهان وسط و طرف رو یک برهان مستحکمی نمیدونن، اشکالها رو وارد میدونن. عرض کردیم که اون اشکالاتی که اونجا طرح شده به نظر میرسه که قابل دفع باشه. نکته هایی البته هست که در ادامه مباحثات و بحث ها خواهد اومد، یعنی انشاءالله در ادامه بحث ها به جمع بندی های این مسئله هم خواهیم رسید. برهان وسط و طرف خیلی خلاصه اگه بخوایم تقریر بکنیم و بعد بیشتر بخوایم متن بخونیم، بدین سبک باید توضیح داده بشه. خود ابن سینا این کار کرده، گفته شما اول یک مجموعه 3 حلقه‌ای در نظر بگیرید که یکی فقط معلوله و اصلا علت نیست، یکی دیگر مثلا الف فقط معلول علت نیست، ب رو که نگاه میکنید میبینید علت هست برای الف ولی معلول است برای بعدی، حلقه بعدی که جیم باشه. و وقتی به جیم میرسیم، چون ما حلقه رو ستایی در نظر گرفتیم، این جیم میشود علت مطلقه، یعنی فقط علت هست و دیگر معلول نیستش. خود ابن سینا میگه که شما وقتی این ستا رو نگاه بکنید میبینید هر یک از این ستا دارای خاصیتی هستش، مثلا الف و جیم یه خاصیت دارد و اون طرف بودنه، ولی به این با که توجه میکنید میبینید که این طرف نیست بلکه وسطیت خاصیت او هستش. طرفیت خاصیت الف و جیم و وسطیت خاصیت ب هست. در ادامه جناب ابن سینا میگه که شما حالا بیایید این ستا رو متکثر بکنید. متکثر کردن این ستا به 2 وجهه، یا به مرز بی‌نهایت میرسه، یعنی بی‌نهایته، یا بی‌نهایت نیست یعنی محدوده. حالا اول محدود رو مد نظر قرار میدیم، مثلا تا حالا 3 تا بود، حالا شد 4 تا، شد 5 تا، شد 6 تا، شد 1000 تا، شد 10000 تا، شد 1,000,000، درسته؟ ولی محدود باشه. اگه محدود باشه ایشون میگه نگاه بکنید اون الف که در نظر گرفتیم و اون آخری مثلا اون روی 1,000,000 که قرار گرفتیم اون نگاه بکنید، باز هم خاصیت طرف بودن رو داره. گرچه این تعداد این چیزایی رو که بین این دو طرف هستن زیاد شده، ولی همشون در همون خاصیت وسطیت مشترکن، هیچ فرقی کنه حاصل نشده از منظر نگاه ما. یعنی باز ما طرف اول داریم، طرف آخر داریم و چی؟ وسط داریم. میخواد وسط یکی باشه، 5 تا باشه، 1000 تا باشه، مثلا فرض کنید که 700,000 تا باشه، هیچ فرقی در این مسئله نیست. حالا میگه شما همین مجموعه رو بستش بدید در قد و اندازه بی‌نهایت. میخواید در هر دو طرف بستش بدید، میخواید در یک طرف بست بدید، فرق نداره. یعنی الان بحث ما پیگیری خواهد شد. فرض کنید که شما الف رو دارید ولی از این ور تا چی؟ تا بی‌نهایت همجور میره، به جیم دال همجور، بعد ترکیبی همجور تا بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. اگر این فضا رو در نظر بگیرید، اون وقت ما میریم این طرف رو نگاه میکنیم، این خاصیت طرفیتش داره. اینایی رو که حلقه هایی رو که الان بعد از اون الف ملاحظه میکنیم، خوب دقت کنید، ما وقتی درشون دقت میکنیم خاصیت وسطیت را به نحو تکوینی و خارجی داره. وسطیت یعنی چی؟ یعنی علتون من جهت و معلولون من جهت اخرى. چون اونی که معلول است فقط، نه علت، طرفه. اون وقتی که این مجموعه محدود بود، اون چی بود؟ علت بود ولی معلول نبود، اونم طرفه. ولی وقتی یه چیزی من جهتن الا و من جهتن معلوله، این ویژگی تکوینی وسطیت رو داره. با توجه به تزایف میانه، خوب دقت کنید این نقطه ثقل استدلال اینجاست، با توجه به تزایف حاکم میانه وسط و طرف، وسط و طرف دو مفهوم متضایفن و ما در تقابل تضایفی خوندیم که متضایفان متکافئان فی الوجود، یعنی در اگر بالقوه است یکی دیگری هم بالقوه است، اگر معدومه دیگری هم معدومه، اگر موجود دیگری هم موجوده، اگر ذهنی دیگری هم چیه؟ ذهنیه. متکافئان فی الوجود. با توجه به این قاعده اگر وسطیت تکوینی حقیقی اثبات شد، باید طرف حقیقی تکوینی شما داشته باشید. یک طرف رو دارید با طرف دیگر هم، چون مثلا وسط با یک طرف درست نمیشه، مثلا سقفیت با تحتیت تمام میشه. ولی تزایف هم یه چیز جالبیه، این تزایف وسطیت با طرفه، طرف در اینجا قطعا مقوم به دو چیزه، این دو چیز نباشه اون طرفیتی که تزایف با وسطیت داشته باشه حاصل نخواهد شد که بتواند وسطیت حاصل بشه. اگر شما وسطیت، تأکید میکنم وسطیت تکوینی حقیقی شما اینجا دارید، یه وقت میگید نه وسط بالقوه است، اون چی میخواد؟ طرف بالقوه میخواد. یه وقت میگید وسط ذهنی، اون چی میخواد؟ طرف ذهنی میخواد. یه وقت میگید وسط اعتباری، اون چی میخواد؟ طرف اعتباری میخواد. ولی اینجا وسط حقیقی تکوینیه، پس طرف حقیقی تکوینی هم میخواد. پس بناچار باید بگید این سلسله تا بی‌نهایت نمیتونه پیش بره، باید این سلسله به یه جایی ختم بشود تا اون بشود علت بلا معلول، این ورم باشد معلول بلا علت، طرف ها درست بشه و وسطیت اینها معنا داشته باشه. و الا یعنی یک متضایف در خارج است که لنگه دیگرش در خارج وجود و واقعیت نداره. وسط همین وسطیت در اینجا معناش چیه؟ یعنی من جهت الا و من جهت معلول. چون طرفیت اونها چجوری بود؟ طرفیت به این بود که معلول است بلا علت. نه فرض نکردیم، خاصیت علت و معلول بودن ها، نگاه کنید اون ور اونو چرا گفتید طرف؟ به دلیل اینکه علت است بلا معلول. اون ور چرا گفتید مثلا چیز معلول است بدون علت باشه؟ اون ور چرا گفتید طرف؟ به دلیل اینکه علت است بدون اینکه معلول باشه. پس طرفیت و وسطیت در اینجا، مثلا یه وقتی شما مکانی در نظر میگیرید، وسطیت و طرفیت به یک شکل خاص معنا پیدا میکنه، چون وسط و طرف یک امریه که در یک بستری پیاده میشه، اون بستر هستش که معنای وسط و طرف رو توضیح میده. مثلا در دل یک بازی، مثلا خب وسط یعنی چه؟ طرف یعنی چه؟ خب طرف یعنی اونور واشده باشه، اون این اونور واشده باشه، اینم وسط این دوتا باشه، مکانیه. حالا اگر مثلا اینجا بگیم، من خواستم در بعدم بگم، مثلا اگر بگید که خب درسته، مثلا این اومدیم روی حلقه دهم، این حلقه دهم میگید من جهتن الا و من جهتن چیه؟ معلول و وسطه. خب طرف هم داره دیگه، اون وقت بغل دستیش یازدهم میشه طرفش و در واقع نهمی هم میشه چی؟ طرفش. پاسخش اینه، چنانچه همین تو این فرایندهای اشکالاتی گفتن همینا هست و توجه به این بحث نشده. ببینید بحث اینه که این وسط به طرفی که شما گفتید وسط به طرف نسبیه، یعنی این وسطیت وسطیت نسبیه، وسطیت نسبی با طرفیت نسبی درمان میشه، توجه کردید؟ ولیکن چه کنیم که وسطیتی که اینجا هست وسطیت اطلاقیه، یعنی وسط هست مطلقا، نه بحث نسبت مطرح نیست. مواظب باشید اصلا وسط خودش یک امر نسبیه که باید با طرفین مقایسه کنیم ها، این نسبت مد نظر نیستا. این که شما این حلقه های وسط رو بگید این وسط هست به دلیل دو طرف بغل دستیش، این میشود وسطیت نسبی در مقایسه با این، در مقایسه با این. سر رو بخواید بیارید بالا، ما در یک طرف دست کم طرف در واقع اطلاقی داریم، این وسط هم وسط اطلاقی هستند، غیر از این که وسط نسبی هم هستند، وسط نسبی هستند و با طرف نسبی درمان میشن. ولی وسطیت اطلاقیشون رو چیکار بکنیم؟ یعنی خاصیت همه اینها اینه که من جهت الا من جهت معلول وسطیت اطلاقی دارن. وسطیت اطلاقی اختزای طرف اطلاقی رو میکنه، توجه کردید؟ و لذا باید اگر ما وسط داریم، وسطیت چجوری معنا میشه؟ به لازم بستری که اعمال میشه، بستر بحث علیته، علیت وسطیت یعنی چی؟ یعنی من جهت الا من جهت معلول، چنانچه طرف یعنی از یک جهت علت باشه، اون ور طرف یعنی از یک جهت مثلا معلول صرف باشه یا علت صرف باشه. تو فضای وسطیت بالفعل غیر نسبی قطعا شما طرف بالفعل غیر نسبی و اطلاقی نیاز دارید، چرا من تأکید کردم این کلمه نسبت و مواظب باشیم ما. اصل خود وسط با نسبت تامین میشه، ولی این نسبت وسط اطلاقی گفتیم منظور چیه؟ یعنی این که درست یک نسبی دیگه اینجا درست کردیم، نسبی این در مقایسه با قبل و بعد، ولی یه وسطیت اینجا داریم در مقایسه با اون طرفهای اساسیش، و این وسطیت حقیقیه، اطلاقی هم هست، نسبی نیست، باید طرف حقیقی اطلاقی داشته باشه. نه انتظار مثل فوقیت و تحتیت، مثل فوقیت و تحتیت، مثل فوقیت و تحتیت. آیا فوقیت و تحتیت رو ما چه قضاوت می‌کنیم؟ یکی از رای الله همینه، بگیم آقا فوقیت و تحتیت اصلا واقعیت ندارن، اینا اموری است ذهن ساختت انتزاعی هم به کار نبرین. این کلمه انتزاعی که متاسفانه در این فضا به کار میره یک استعمال غیر دقیقه، چون اونا میخوان بگن این ذهنی است، ولی میگن انتزاعیه. درجه چی میخوام بگم؟ میخوام بگن هیچ واقعیت خارجی نداره، با این حال میگن کلمه انتزاعی. انتزاعی واقعیت خارجی داره، فقط میخواد بگه وجود منحاز نداره. توجه کردید؟ باید اینجا بگیم چیه؟ اعتباری ذهن ساخته استش. بله اگر کسی بگه سخفیت، تحتیت یکی از راه حل ها ممکنه این باشه، اینها کاملا ذهن ساخته است، ربطی به خارج نداره، مفاهیم تزایفی، ابوت، بنوت، اینا هیچ ربطی به خارج نداره، اینجا میتونه همین کار رو بکنه، میتونه در بحث وسط و طرف بگه اینا همه رو ذهن تولید میکنه، در نفس حقیقت خارجی هیچ چیز افسوده ای اصلا واقعیت نداره. کلمه اطلاقی توجه بکنید، می‌خواستن یک دو تا مفهوم کنار هم بوده، اشکاشون تذکرم اصلا نمی‌دادم. توجه کردید؟ ببینید شما یه بار میگید چی بکنید، مثلا شما این 500 تا حلقه که درست کردید، حلقه 50 روش دست گذاشتید، این حلقه 50 وسطه، میگید طرف هم داره 51 اونوره و این ورم چیه؟ فرض کنید که 49 هستش، رو 50 رو افتاده بود، درسته 50 این ور 51 و این ور چی 49 هستش، میگه تمام شد دیگه. میگیم درسته، این ما بحثمون در اینجا نیست، بحثمون در اینه که قبول داری یک در واقع طرف هست، طرف حقیقی بقیه، طرف حقیقی اطلاقی. منظور از اطلاقی باز یک نکته مهم اینجا هستش، یعنی خود وسط و طرف، چون مفهوم تزایفی توش نسبت خوابیده، این اطلاق و نسبتی که میگیم یه چیز دیگه هست. ببینید شما اون در واقع 50 رو که در نظر گرفتید، بعد گفتید که این ورش و اون ورش شد طرف، خب میدونید که این ور و اون ورش خودش باز وسطه، باز این ور اون ور میخواد، باز این ور اون ور میخواد، باز این ور اون ور میخواد، تا میرسید به کجا؟ به یک. یک کلسیدی دیگه این ور اون ور نداره. این چیه؟ طرف اطلاقی. منظورم از اطلاقی اینه، این شد طرف اطلاقی، این مطلقا طرفه، نه در مقایسه با نسبت. این در اینجوری نیست که بله باز اونور یه چیزی دیگه داشته باشیم. توجه کردی؟ میای تو این وسط ها، میای از منظری که او طرف اطلاقی بود، اینا وسط اطلاقی هن، یعنی وسط اون طرف هن. پس شما اون ورم یه طرف میخوای، طرف اطلاقی شما میخوای. این غیر از بحثی هستش که این هم توضیح به نظرم روشن شد دیگه. توجه کنید، اینه شما 50 51 49 رو در نظر بگیر، اینا وسطیت نسبی، طرف نسبی هم داره. چرا؟ بخاطر اینکه همونی که طرف نسبی خودش باز وسطه، اون بر همینجور ادامه پیدا می‌کنه تا میرسه به یک. یک کلیسی دیگه گیر می‌کنه اینجا، یعنی دیگه نمی‌تونی بگی اینجا وسط نسبیه، جز وسط نیست، بلکه فقط طرفه، هیچ چیز دیگر نیست، هیچ عنوان دیگه برای صدر نمی‌کنه. خب از منظر این طرف اطلاقی که داری، همه این وسطان وسط چی هستن؟ اطلاقی هستن. پس اون برم ما چی میخواییم؟ یه چیزی میخواییم که طرف اطلاقی باشه، و الا وسطیت اطلاقی که الان شما در این اسنا درست کردید، این تأمین نمیشه. یعنی یک طرف تزایف باشه، یک طرف دیگه نباشه. حالا که یک طرف هست، پس حتما طرف دیگر هم هست. پس برهان وسط و طرف به این شکل پیاده میشه. حالا اشکال نداره. مالا نه، چرا نه، بحث تزایفه، حد وسط کار تزایفه. توجه کردید؟ اون حد وسط نه، اینجوری نیست. برهان اگر کسی بگه ذهن ساخته هستش، بله دیگه این معنی نخواهد داشت، چون واقعیت خارجی نداره، فقط تو ذهن شما اینجوری نسبت سنجیدی و این مطالعه رو انجام دادی. توجه کردید؟ نه، از وسط اطلاقی که ما الان اینجا داریم، باید حتما دو طرف اطلاقی داشته باشیم. فرض کنید یک طرف رو داریم، تسلسل. مثلا یه وقتی میگید در مثلا میگی در یک جانبه، مثلا یا میگی در هر دو جانبه، خب طرف نسبی هم داره، درسته؟ آیا همه اینها در این که وسط هستند شریکند یا نیستند؟ شریکند دیگه. این دیگه وسط نسبی نیست، این وسط اطلاقیه. همه اینا در وسط بودن شد، این وسط اطلاقیه، نیازمند به طرف اطلاقیه. بخونیم این رو، این توضیحات باز برمی گردیم همینجا. خب چیکار کنیم؟ شما وسط رو شما چی معنا میکنید؟ وسط در وسط این طرف که دارید، خب میدون این نهایی طرف اینا حساب میشه. نه ببینید، نگاه کنید این نکته رو، ببینید وسطیت دست ما نیست. شما نگاه بکنید، وسطیت خاصیتی است که بستر برای ما ایجاد می‌کنه. بستر چی؟ علیته. وسطیت در علیت یعنی چی؟ یعنی علت من جهت معلول من جهت. خب این خاصیت داره دیگه. نگاه کنید، من اینو میخوام بگم، مثلا اگر در یک بازی مکانی به یکی سی بگی شما این مثلا آقا وسط ایستاده، این وسطی از کجا در آوردید؟ میگید به لحاظ بستر که مسئله مکانه، این مکان یه رو در اون ور داره یه رو در این ور داره، پس این وسط شده. قبول داریم که این حلقاتی که این وسط هستن، کلمه وسط هم نمیگیم، حلقاتی که الان مورد مطالعه قرار گرفتن، من جهت الا و من جهت معلوله، وسط تکوینی محقق شده، نیاز به طرف تکوینی داره. ببینید عبارت رو. و اما بیان و استحالت التسلسل فلوجوه کثیره. الاول ما افاده الشیخ فی الهیات شفا فصل اول مقاله هشتم، و هو انه بعد ما حقق ان علت الشی بالحقیقه هی التي تكون موجوده معه. یکی از اصول در مسئله تسلسل محال اینه که همه حلقات باید موجود با هم باشن، چون اصلا ربط علت و معلولی در فضای معیت شکل میگیره. توجه کردید؟ ببینید ممکنه ما ادامه داره، این داستان هنوز ادامه داره، مثلا برهان وسط طرف رو کسی راجع به تسلسل تعاقبی پیاده بکنه، کسی راجع به تسلسل اعتباری پیاده بکنه، راجع به لایقفی پیاده بکنه، شما اونجا میخواد چیکار بکنید؟ چه جوابی میخواد بدید؟ و اونجا هم علت به همراه معلول نیست، موعد میاد از بین میره تازه معلول میاد. این جمله‌ای که الان مطرح شد، این جمله یکی از شرایط تسلسل محاله، یعنی ما چون این تسلسل رو محال میدونیم. حالا تسلسلی که این شرط رو نداشته باشه، اون رو باید بحث بکنیم آیا محال هستش یا نیستش. الان جناب ابن سینا شرط تسلسل محال رو آورده و داره در برهان وسط طرف پیاده میکنه. موازی چی میخواستم بگم؟ میخوام بگم که ممکنه کسی بیاد بگه که آقا برهان وسط طرف مقید به وجود این شرط نیست، حتی اگه این شرط هم نباشد برهان وسط طرف میخواد کار خودش رو بکنه و دو طرف رو محدود بکنه. این بحث عام در تسلسله از نظر آقایون و حکما، اگه بخواد تسلسل محال شکل بگیره در چنین فرایندیه. بعد ما حقق و هو انه بعد ما حقق ان علت شی، بعد از اینکه تحقیق شد که علت شی حقیقتا، اون علت حقیقی شی، علت شی بالحقیقه اونی هستش که موجود هستش به همراه معلول، بعد از اینکه این شرط بهش توجه شد، نقولو اذا فرضنا معلولا و فرضنا له علتا و لعلته علتا، اگر ما یک معلول در نظر بگیریم برای او علتی لازم بکنیم و برای علتش هم یه علتی لازم کنیم، یعنی یک مجموعه سه حلقه‌ای داشته باشیم، فلیسه یمکن ان یکون لکل علتن علتون، یک علت اینجا افتاده، فلیسه یمکن ان یکون لکل علتن علتون به غیر نهایه، این امکان نداره که برای هر علتی یه علتی باشه تا بی نهایت، لان المعلول و علته و علت علتهی اذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها الى بعضن، وقتی معلول و علتش و علت علتش اگر جملگی مد نظر قرار بگیرن در مقایسه ای که اینها بعضی با بعضی دیگر دارن، کانت علت العلت علتا اولا مطلقه للآخرین یا للامرین، هر دوتا نسخه داره. می‌فرماد که اون علت 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 اولای مطلقه است، یعنی علت اطلاقیه، یعنی اصلا معلول چیزی نیست، فقط علت است برای اون دو امر بعدی. و کان للآخرین یا للامرین نسبت المعلولیه الیها، اون دوتای دیگر نسبت معلولیت دارن به اون علت اولا. و این اختلافا فی ان، تو زیاد نیاز نیست این مقدار، و این نقل کلام خود ابن سینا کرده، و این اختلافا فی ان احدهما معلول بمتوسطن و بمتوسطن بالتسیه از اصلا و الاخر معلول بغیر متوسط، میفهمد هرچند خود این دوتا مختلف هستند در اینکه یکی معلول به متوسطه، یعنی معلول است با واسطه، و آخر معلولان به غیر متوسطه، دیگری هم معلول استش بدون واسطه. ولم یکونا کذالک للاخیر وللمتوسط، یعنی اون این دوتا مثل اون علت اولی نیستن، کذالک یعنی مثل اون علت اولا نیستن، نه این آخریه که معلول تنهاست نه اون متوسطه. لأن المتوسط الذي هو علة المماسة للمعلول علة لشيء واحد، فقط چون متوسطه که علت چسبیده به معلوله، یعنی علت بیواسطه معلول، این معلول یعنی معلول اخیره، علت است فقط برای یه چیز، در حالی که علت اولا علت است برای دو چیز. والمعلول ليس علة لشيء، معلول هم اون شیء آخری هم که چی؟ اصلا علت هیچی نیستش. پس این دوتا با اون اولی فرق میکنه، نیازی به تر اصلا نبود. و کل ولی کل واحد من الثلاثه خاصیت، حالا این سه تایی که فرض کردیم هر یک از این خاصیتی دارن. فکانت خاصیت طرف المعلول انه ليس علتا لشيء، خاصیت طرف معلول این هستش این علت چیزی نیست. پس خاصیت این، چرا این کلمات توجه این طرفیت رو داره با فضای علیت گره میزنه؟ ما از کجا میگیم این طرف؟ میگیم چون معلول است و علت نیست. این اصلا فضای طرف شدن با این عنوان صورت میگیره، معلول است و علت نیست، پس این طرف شده. و فکانت خاصیت طرف المعلول انه لیس علتا لشیء، و خاصیت طرف الاخر انه علتا للکل غیری، خاصیت اون طرف دیگر اینه که علت برای همه هستش، همه ای که غیر از او به حساب میان. و خاصیت الوسط چیه؟ انه علتا لطرف و معلول لطرف، علت یک طرف و معلول یک طرف دیگه است. سواء کان الوسط واحدا او فوق واحدا، حالا یواش داره بحث رو باز میکنه، حالا میخواد این وسط یکی باشه یا بیش از یکی باشه. فان کان، اصلاح کنیم، فان کان فوق واحدا، اگر بیش از یکی باشه، فسواء، اگر بیش از یکی باشه یا متناهی یا غیر متناهی، فسواء ترتب ترتبا، اصلاح کنیم، متناهیا، بله، فا این کان فوق واحدن فسوا اون ترتب ترتبا متناهیا او ترتب، این هم اضافه کنید، او ترتب ترتبا غیر متناهی. حالا اگر فا این کان فوق واحدن فسوا اون ترتب ترتبا متناهیا او ترتب ترتبا غیر متناهی، حالا اینه که فوق واحده یا ترتب متناهی داره، مثلا 500 تا هست، 1000 تا هست، 1 میلیونه، یا ترتب غیر متناهی داره. فانه ان ترتب فی، اضافه کنید، فانه ان ترتب فی کثرت متناهیه کانت جمله عدد ما بین الطرفین کواسطه واحده. اگر این بحثی رو که الان ما داریم مطرح میکنیم در دل یک کثرت متناهی ترتب بپذیره، جمله تعدادی که بین این طرفین هست، چون طرفین رو مسلم گرفتیم، جمله تعدادی که بین این طرفین هست مثل همون واسطه واحده است، که واسطه واحده یشترک فی خاصیت الواسطه، در خاصیت واسطه بودن شریکن، بالقیاس الی الطرفین، در مقایسه با طرفین. فیکون لکل من الطرفین خاصیتون و کذالک، برای هر یک از طرفین خاصیته، برای این واسطه هم خاصیتیه. و کذالک ان ترتب فی کثرت غیر متناهیه، و همچنین هستش اگر ترتب بپذیره در دل یک کثرت غیر متناهی. و کذالک انتر، همین جوری است، یعنی خاصیت وسطیت رو داره. ان ترتب فی کثرت غیر متناهی فلم یحصل طرف، فلم یحصل طرف. و کذالک ان، اینجوری بخونیم بهتر، و کذالک ان ترتب فی کثرت غیر متناهی فلم یحصل طرف کان جمیع الغیر المتناهی مشترکن، نداره اینجا، مشترکن فی خاصیت الواسطه. همچنین اگر ترتب بپذیره در کثرت غیر متناهی و طرف هم حاصل نشه، چون غیر متناهی دیگه، دست کم یه طرفش حاصل نمیشه، ولم یحصل طرف کان جمیع این غیر متناهی مشترک در خاصیت واسطه است. اگر از هر دو طرف بگیریم کلش میشه همین خاصیت وسطیت رو خواهد داشت. لانک ای جمله اخذته کان اخذته کانت علتا لوجود المعلول الاخیر، به خاطر اینکه شما هر مجموعه ای که در نظر بگیرید بالاخره این مجموعه علت وجود معلول اخیره، چون از این ور در واقع توقف داریم، الف رو داریم، حالا از این ور میتونید ادامه بدید. به خاطر اینکه هر جمله، هر جمله یعنی 1000 تا باشه، 10000 تا باشه، 100000 تا باشه، 1 میلیون باشه، هر چی میخواد باشه، یا بی‌نهایت تا باشه،
همه اینها علت است برای وجود اخیر و کانت معلولتن و خود این جمله معلوله، این جمله این مجموعه معلوله، از کل واحد منها معلولن، چون هر یک از اینا معلوله پس کلش هم معلوله، رل جمله تو متعلقت الوجود به. میخواد بگه نگاه کنید نگید بابا جمله تک تکش معلوله ولی کلش معلول نیست، میگه نه وقتی تک تکش معلول باشه کلش هم چیه معلوله، چون هم اون اولا ترکیب حقیقی نیست اینجا، یعنی چیز جدید شما ندارید اصلا، اینو بس ندادم نیازی هم نیستش، توجه کنید یه فرمایشاتی علامه داره و دیگران دارن. ببینید این وسطی ها این مجموعه که در نظر بگیرید کلش معلوله، این نیاز باز به اونور داره، باز به اونور کلش معلوله. این که کلش معلوله چرا میگید؟ میگیم چون اصلا ترکیب حقیقی نیستش، اجزا که معلوله پس کل معلوله، اصلا کل حقیقی ما نداریم. اگر بگید کل حقیقی داریم، خب چون اجزا معلوله پس کل هم میشه چی؟ معلولشون میشه. نمیشه، این خاصیت ذاتیشه، این علت از یک جهت معلول از یک جهت دیگه است، پس وسطیت از دل این در اومده. یعنی شما یکیش رو نگاه بکنید وسطیت رو مشاهده میکنید، اون ورم نگاه بکنید وسطیت میفهمید. نه تمام سلسله بی‌نهایته، میگیم این تمام سلسله خاصیت وسطیت دارن. چرا؟ الان ما همه اینا رو در نظر طرف هم که نداره که، وقتی طرف که نداره پس همشون وسطن، همه فریاد میزنن ما وسطیم، توجه کردید؟ همه میگن ما وسط میدان هستیم، ما اصلا در وضع مثال، و اگه همه وسط باشن بازی نمیشه، توجه کردید؟ نه نه حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه، ممکنه حرف خوبی در کلامتون باشه. از کل واحد منها معلولون و جملتون متعلقت الوجود بها، حالا و متعلق الوجود، اون تا رو بردارید، و متعلق الوجود بالمعلوله معلولون، و اون چیزی که تعلق وجودی به معلول داره خودش هم معلوله، یعنی میخواد بگه اون جمله هم معلوله. الا بله بها به اون معلولات و آحاد این جمله، میفرماد که از کل واحد منها معلولون و جملتون متعلق الوجود به همین تک تک این آحاد، به آحاد و معلولات بزنید که مؤنثش درست بشه. و متعلق الوجود بالمعلول معلول الا ان تلك الجمله شرط في وجود المعلول الاخير و علت لا، فقط ما میدونیم که این جمله شرط در وجود معلول اخیر و علت است برای او. و كل ما زدت في الحصر والعكس كان الحكم الى غير نايه باقيا، شما هر چی میخواهید که این فضای وسط رو هی اضافه تر بکنید، اضافه تر بکنید، حلقات بیشتری میخواهید، هر کار میخواهید بکنید، هر جور میخواید در نظر بگیری، این حکم که شما وسط دارید، یک طرف دارید و طرف دیگر ندارید، این باقی خواهد بود و اینا همه وسط هستند. کان الحکم، همین حکمی که مطرح کردیم، الی غیر نهایه باقیا، فلیس یجوز اذن، یه اذن اینجا میخواد، فلیس یجوز اذن ان یکون جمله علل موجوده و لیس فیها علت غیر معلوله. پس با توجه به این توضیح جائز نیستش که بگیم یک جمله عللی اینا موجود باشن در حالی رو که در میان اونها علت غیر معلول نباشه و علت اولا نباشه، و لیس فیها علت غیر معلوله و علت اولا، فان جمیع غیر المتناهی، این دلیل عدم جواز. چرا میگی جائز نیست؟ اینجا یک یکونو بعد از غیر متناهی میخواد، فان جمیع غیر المتناهی یکونو واسطتن بلا طرف، به خاطر اینکه همه این غیر متنایا واسطه هستن ولی طرف ندارن و هازا محالان. سر استحاله مسئله تزایف، آقایون تذکر دادن و تذکرشون درسته، اگر به این مسئله تزایف توجه نکنیم این استدلال بر میگرده به استدلال های دیگر ابطال تسلسل، که بعد این یه هم معلولن نیاز به علت دارن، مثل برهان اثر و اختر فارابی یا بیانات دیگر، به اون فضا نباید ببریم. یک کمی این عبارت که فی حد نفسه نگاه بشه تو این گول زننده است، میبره تو معلول و اینا همه معلول هستند و نیاز به علت دارند و اینها، بحث سر وسط و طرفه، مسئله روی تزایفه. محالون یعنی آقا همه واسطن بدون اینکه طرف داشته باشه، خب چجوری بس واسطه شدن طرف وقتی ندارن؟ و هازا محالون انتهت عبارته، عبارت ایشون تمام شده، و هازا اسد البراهین فی هذا الباب، و صدر متعلم مهر تایید برش میزنه که این در واقع محکمترین براهین در این باب برای ابطال نظام تسلسلی هست.
صورت که منطرف نداشته باشیم یا از طرف یک طرف منطرف
تعارضات ساقات ها بگیم جایی نگیم
من همه این تسلسل
ایشون بسید برای اتفاده کرده میکنیم تعارضات ساقات ها یه همه دیگه
ما
میاد میاد اینجا میاد این بحث ها میاد سر همین تو برهانه اما برهانه بعدی رو داریم و بعد اشکالاتی که مطرح میشه اون اشکالات تا ایکاش که صدرا شاید بقیدم تذکر کنم یاد ندارم ولی تذکر میداد که این اشکالات مال برهان وسط طرف هم هست میاد و بحث میکنه
الان تو بحث
میاد میاد اینا میاد اینا میاد بحث میشه و ثانی برهان و تطبیق. این برهان اول بود اما برهان دوم برهان تطبیقه. این برهان تطبیق از جمله براهیمیه که آیون و حکما برای ابطال تناهی ابعاد ازش استفاده کردن. میدونید که یک بحثی وجود داره در کلمات آیون فلاسفه و اون اینه که آیا عالم ابعاد یعنی عالم ماده متناهی است یا غیر متناهی. اینا میگن غیر متناهیه نه غیر متناهی و ادله‌ای برای ابطال عدم تناهیش آوردن. الان داره از همون ادله برای چی استفاده میشه؟ برای مسئله ابطال تسلسل داره استفاده میشه. این توجه داشته باشید فقط دارید تنقیح منات میکنه جوهره اون برهان رو میکشه فقط تو ابعاد پیاده نمیکنه مطلقا پیاده میکنه. این برهان تطبیق چیه؟ برهان تطبیق اینه که شما اگر بر فرض مثال یک سلسله فرض میکنیم یک سلسله بینایت در هر این سلسله هر چی میخواد باشه باشه وجودات میخوان باشن علل و معلول میخواد باشه میخواد مقدار باشه میخواد معدودها باشه هر چی میخواد باشه فقط یک چیکار بکن و این خودش مهمه ها. یعنی نشون میده که اصل جوهره برهان ربطی به نظام علی معلولی نداره لذا اون شرطی که آیون فلاسفه در بحث تسلسل دارن که ترتب باشه اینجا اصلا مطرح نیست و لذا اصلا فی حد نفسه در همه اقسام تسلسل ها مثل تسلسل تعاقبی که ایشون مثال میزنه تعاقبی که هی معد و معد و معد در همه اینو قابل جریان هستش. توجه کردید؟ شما یک چیز بینایت در نظر بگیر وقتی یک بینایت در نظر گرفتی بعد بیا این کار رو بکن هر چی که هستش مثلا اگه مقداره که در بحث تنهای عباد ازش استفاده مثلا میگفتن یه خط بگش از همینجا از این پیش پای خودت یه خط بگش برو تا بی‌نهایت درسته؟ برو تا بی‌نهایت بعد بیاید از این خط یه 5-6 متر رو کم بکن حالا اگه قدت نمیرسه یه نیم متر کم بکن توجه کردید؟ نیم متر از این خط رو ببر توجه کردید؟ خط رو ببر خب یه خط دیگه تولید میشه دیگه اون خط دیگری که تولید شده اون خط رو بکش پایین راجع همین بکش پایین تطبیق بده بر اون چی خطی که قبلا داشتیم. وقتی تطبیقش دادیم حالا سوال میکنیم آیا کاملا بر هم منطبق میشن یا منطبق نمیشن برهان تطبیق. اگه بگیم منطبق میشن ما این نیم متر ازش کم کردیم چجوری اینا منطبق شدن توجه که اگه به منطبق شدن با هم دیگه اگه بگیم منطبق نشدن بلکه وقتی کشیدیم پایین از اون طرف این خطه خورده چی شد بالاتر رفته اون خطه وقتی از اون طرف بالاتر رفت مقدار تفاوت به متناهی شد دیگه و هر چیزی که زائد بر امر دیگر به مقدار متناهی باشه خودش هم متناهی خواهد بود. توجه کردید؟ یعنی شما نمیتونید بگید ازش کم نکردید کم کردید واقعا اگه کم کردید این که تو فضای بی‌نهایت نمیتونه معنا داشته باشه که حالا که اینجوری هسته یعنی شما یه خط کمتر با یه خط بیشتر رو میتونید بر هم تطبیق که محاله اجتماع نقیزین میشه اینجا پس معلوم میشه عالم ابعاد تا بی‌نهایت پیش نمیره. یعنی مشکل در این بود که شما بی‌نهایت فرض کردید شما اگه بی‌نهایت فرض کنید قطع بکنید بعد تطبیق بدید علل قاعده باید کمتر بشه می‌بینید کمتر نمیشه پس اینجا اجتماع نقیزین خواهد شد هم کمتر است هم کمتر نیست این که محاله پس معلوم میشه اصلا ما بعد غیر متناهی نداریم. خب این برهان در همه تسلسل‌های غیر متناهی قابل جریانه چه در مثلا به شکل در امتداد زمان باشد چه در تعداد باشد هر چی باشد وقتی شما بینایت در نظر میگیریم ما میگیم یه خود ازش کم میکنیم وقتی یه خود ازش کم کردیم اون کم شده با اونی که قبلا کم نشده به هم تطبیق میکنه یا نمیکنه اگه تطبیق بکنه یعنی کم نکردیم کم کردیم کم نکردیم چیکار کردیم بالاخره میشه تناقض پس معلوم میشه اصلا غیر متناهی محاله پس اینا میشن چی متناهی حالا بریم جلوتر ببینیم چیه این داستان ادامه داره سریال هم ادامه داره و ثانی برهان و تطبیق اما برهان دوم برهان تطبیقه و علیه تأویل فی کل عدد زی ترتب موجود فی زی ترتب موجود سواء کان من قبیل العلل و المعلولات، یعنی برش اعتماد هست. این شرح مقاصد جلد 2 صفحه 111 عبارت اونجاست، این کمی ممکن دقیق نباشه، در فصل 11 91 هم اومده، شرح مقاصد جلد 2 صفحه 111 فصل 11 91 اشارات هم اومده، جای دیگه هم اومده. برهان تطبیق و علیه تعویل، یعنی بر این برهان اعتماد می شود در هر عدد، این هر در هر مقدار و تعداد زی ترتب موجود. این زی ترتب موجود نگیرید که همه موجود بالفعل باشن، چون با عبارت بعدی نمی سازه. توجه، یعنی شما فرض بکنید که همش موجوده، همین مقدار کافیه، چون این موجود نیست که اصلا خب دیگه بحث بی‌نهایت مطرح نخواهد شد. شما فرض کنید که موجوده، سواء کان من قبیل ال و المعلولات او من قبیل المقادیر و الابعاد. مقادیر و ابعاد یک فضا داره، چه از قبیل مقادیر و ابعاد باشه که در اصل فلاسفه برای اثبات ثنایی مقادیر و ابعاد آوردن تو عالم. اول اعداد وضعی، اعداد وضعی یعنی معدودهای چیده شده، مثل اون حاشیه هم نگاه بکنید، منظور اعداد خود اعداد اینجا مد نظر نیست، یعنی چیزهای معدودی که مثلا یه حلقه هایی که کنار هم هم جدا شده. مثلا آقا فرض کنید که ما بگیم که این دانه های تصویر رو که اینجا گذاشتیم میخوایم بگیم تا بی‌نهایت هم ادامه داره، همه جور قابل فرضه، نیاز نیستش که شما یه فرض خاصی رو در نظر بگیرید. و هو انه لو وجدت سلسله غیر متناهیه، و این برهان تطبیق اینه که اگر یک سلسله غیر متناهی فرضاً لو موجود باشه، ينقص من طرف حل متناهی شیئا واحدا. این طرف متناهی به خاطر اینکه ما چون میخوایم میشه جور دیگه هم پیاده کرده، توجه کردید؟ ولی راحتش اینجاست، یعنی شما رأسش پیش شماست، تهش معلوم نیستش، میگیم بی‌نهایه معلوم نیست، میگیم بی‌نهایته، درسته؟ حالا میگیم از طرف دیگه به سمت شما هستش، یه خورده کمش کن. لو وجد سلسله غیر متناهی ينقص من طرف المتناهی شیئا واحدا، یه چیز کم میشه اگر تعدادی باشه، او مقدارن، کلمه رو اضافه کنید، او مقدارن متناهی، یعنی اگه مقداری باشه. فیحصل جملتان، با این کارتون دو تا مجموعه دارید، اهداهما تبتد و من المفروض جزءا اخیرا، یکی شروع می شود از اون چیزی که جزء اخیر فرض شده بود از اول، این از پیش پای ما تا آخر، مثلا توجه کردید، ول اخرى من الذي فوقه، دیگری از فوقه، چرا چون کم شده یه خورده ازش، از بالاتر شروع میشه، ول اخرى من الذي فوقه ثم يطبق بينهما. سپس به همین خاطر به این برهان میگم برهان تطبیق، سپس تطبیق میشود بین این دو تا جمله، دو تا مجموعه. فان وقع به ازای کل جزء من التامه جزء من الناقصه، اگه واقع بشود به ازای هر جزئی از تامه جزئی از ناقصه، خب چی لازم میاد؟ لازم تساوی کل و الجزء و محالان، لازم میاد که کل و جزء با هم مساوی بشه، چون این جزء اون بود دیگه که کم کردیم شد این، جزء و کل با هم مساوی بشه، لازم میاد که شما کم کرده باشید و کم نکرده باشید، لازم میاد که یکی بزرگتر باشد و بزرگتر نباشد، لازم میاد یکی کل باشد و نباشد، لازم میاد یکی جزء باشد و نه، همه اینا تناقضه، لازم تساوی کل و الجزء و محالا. و این لم یقع کذلک، اگر بگید نه تطبیق نمیشه، یعنی هر جزئی از ناقصه با جزئی از تامه تطبیق نمیشه، و این لم یقع کذلک فلا یتصور ذلک الا بان یوجد جزء من التامه لا یکون به ازایی جزء من الناقصه. از اون ور، از اون ور چه اتفاقی میفته؟ این تصویر ندارد، وقتی پایین کشیدیم و تصویر کردیم این تصویر ندارد، مگر اینکه بگیم یه چیزی از تامه وجود داره که به ازاش جزئی از ناقصه نیستش دیگه. فلزم منه انقطاع ناقصه به ضروره، پس قطعا ناقصه یه جا تمام میشه که هنوز چی؟ تامه تمام نمیشه، درسته؟ ناقصه یه جایی تمام میشه که تامه تمام نمیشه. فلزم منه انقطاع ناقصه به ضروره و تام. خب حالا اگه کسی بپرسه این تامه چقدر بر اون ناقصه اضافه داره، میگم همون یک متری کم کردیم دیگه. و تامه لا تزید علیها الا بواحد او متناه، یعنی مقدار متناهی، و اون تامه اضافه نداره بر اون ناقصه مگر به یک چیز، همونی که کم کردیم، یا به مقدار متناهی کما اول مفروض، همونی که فرض بود. فلزم تناهی ها، پس لازم میاد تناهی اون تامه، ضمیر به تامه بزنید، لازم میاد تناهی تامه ایزن. چرا میگید ایزن؟ به خاطر این ناقصه که تمام شده بود، چون میگید یه خود کم شد دیگه، بعد از اون برای خود کم آورده، اون که متناهیه، تام هم که به اندازه یک متر بیشتر داشته، پس اونم متناهی هسته ضرورتا. این بله، فلزم تناهی و ایزن. چرا؟ ضرورت ان زائد علی المتناهی بالمتناهی متناهن، به خاطر اینکه خیلی بدیهی و روشنه که اون چی که اضافه داره بر متناهی، متناهی همون جمله ناقصه است، اون مجموعه ناقص ضرورتا بخود این خیلی بدیه که اون چیزی که اضافه داره بر متناهی به یک مقدار متناهی قطعا خودش هم متناهی خواهد بود. پس بنابراین بر اساس این قاعده اساسا تسلسل در هر چیزی باشه محاله، در هر چیزی باشه محال است. نه گفتم خودم دیگه، گفتم از گفت علل معلولات نمیدونم اعداد هر چیزی باشه لزوما تو اشکالات قشنگ میاد. اینه گفتیم حالا دو تا اعتراض مثلا اینجوریه که اکثر چیزایی که تو ذهن دوستان هستش تون اعتراض ها میاد تا ببینیم جواب ها چی باشه، میرسیم ببینیم چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
طرف با اون که
مقایسه میکنه شما یک خط، یک خطی دو تا بی‌نهایت میره، فرض تا بی‌نهایت میره، ما میگیم یک متر کم میکنیم، اون کم شده رو میاریم تطبیق میکنیم بر اون خط اولیه. یا اصلا اینجوری بگو یه خط داریم تا بی‌نهایت، از یک متریش یه خط دیگه میکشیم تا بی‌نهایت، اونی کشیدیم اون رو میکشونیم پایین، درست میکشونیم پایین، میکشونیم پایین، القاعده چون این کم شده باید از اون ور چی یه خورده بیاد پایین تر، وقتی میاد پایین تر اون یکی دیگه چقدر از این یکی دیگه بزرگتره؟ اولا این یکی دیگه متناهی شده، مثلا اون یکی دیگه که هنوز کم نکرده بودیم ازش به همین یک متر از او بزرگتره دیگه، پس اونم میشه متناهی.
برهان طرف
وسط رو
باز عالم ماده
نه بینا گفتن دیگه، اینا همین گفتن دیگه، نتیجه گرفتن عالم ماده بی‌نهایت نیست.
پس ممکنه
بگیم
که عالم
بی‌نهایت نیست. برهان نه، شما چیکار می‌کنید حلش کن قضیه رو.
همین برهان طرف وسط رو ما به جای اینکه بگیم معلول و علت معلول بگیم متوقف و متوقف کن علیه. خب بعد همین رو ببریم تو عالم ماده بین زمانیات، هر زمانی مقدمه بر زمان بعدی، هر زمان هر اتفاق زمانداری متوقف بر اتفاق زماندار قبلی.
درست
معیت طرف وسط رو
معیت ندارم
با هم معیت برهان طرف وسط معیت
میخواد اصلا
نیست. زو تاکید رو معیت نکرد.
اگه معیت توش نباشه،
اگه معیت نباشه
اشکال داره بیانشون، درسته. به دلیل اینکه شما ببینید تعاقب بریلا رو نداری،
اگه معیت بگیری ما شما درست داره، اگه معیت نگیری نمیشه
تاکید بشه. نه معیت که دست ما نیست. برهان وسط و طرف به نظر من نیاز نداره که معیت رو بگیری یا نگیری.
اگر نگیریم خراب
میشه. چی خراب میشه؟
برهانش میتونه ثابت
نمیشه میکنه، چون این میشه چی؟ طرف بالقوه دیگه.
اینجوری میتونه باشه آقا.
توجه کنید این طرف بالقوه، یعنی وسط بالقوه، وسط بالقوه نیاز به طرف بالقوه داره. الان نیست ولی باید باشه. یعنی الان نیست ولی باید در از الان موجود نیست ولی باید در ازل یه جای شروع داشته باشه. الان نه
نه نه نه نه نه ادامه بدیم میتونی بهش برسی.
تو سلسله اعداد
از ادامه بدیم ممکنه بهش برسیم ولی
الان که موجود نیستش که درست. ها ادامه بدیم بهش میرسیم، ممکن نه حتما باید برسیم. نه 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 حتما باید برسیم.
خط نمیشه به جایی.
چرا
استاد بحث سلسله اعداد شما وسط طرف هم میتونید فرض بکنید
وقت گذاشتید.
ما از علت به سمت معلول میایم که مشکل ایجاد نمیشه اگه بخوایم معیت در نظر نگیریم.
چون معیت نباشه
از علت شروع کنیم از یه دونه اصلا اول شروع کنیم. از علت شروع کنیم مشکلی برمیخوره اگه معیت نباشه.
کجا؟
از علت شروع کنیم خلاص.
نه بخور به سر طرف هر دو
نه نمیگیده دیگه. شما اگه از علت شروع کنید و معیت هم نخواهیم همین شروع میتونه علت نا
چجور در فضای مفهومی لا به شرط مقسمی چقدر وسیعه، هیچ چیزی از پرش نمیره. توجه کردید؟ باید بگید لا به شرط مقسمی در متن وجود اینجوریه ولی تو خارج اینجوریه. اینا هر وجودی که شما از کجا اثبات کردید در خارج چنین چیزی دارید؟ یعنی یک وجود بیکران از کجا استفاده کردید اینو رو؟ اشکالشون از اینجا وارد میشه که باید راه دفعی بیارید. بر اساس ظاهر استفاده ای که عرفا از این لفظ کردن، فیلسوف میتونه بگه خب شما فرض کنید که مثلا این بیان گین آخر داشته، خب وجود واجب الوجود تو خارج از نظر مشاء، و چرا باید بگیم وجود من حیث هو تو خارج و وجود زائد بر اون نیست؟ چه ربطی به هم دیگه داره؟ یعنی دائما اینا رو میتونن اشکال بگیرن. من نمیخوام این ذره به ذره چون ناظر به مشاء اشراق جای مختلف توجه کردید و یک نوسانات پیش اومده با توجه کرد، اصل اشکال کار اینه که استفاده از این واژگان شده. ولی باید دائما مراقب باشیم لا به شرط مقسمی تو خارج، نه تو خارج. لا به شرط مقسمی تو خارج، مثلا لا به شرط مقسمی فیلسوف هم میگه تو خارجه، مگه نمیگه کلی طبیعی تو خارج موجوده، ولی این به درد عرفان نمیخوره که. میتونستم برسونم این نکته یا نه؟ خیلی مهمه، چون با همیشه تو ذهنم بود مدت‌ها این رو فکر می‌کنم. بله
تمام نظام،
آره اینو می‌خواد بگه، در حالی که شما لاو شرط مقسمی اثبات لاو شرط مقسمی به یک چیزی موجود بشه لاو شرط مقسمی اثبات شده، اینو شما می‌خواد بگی، عرفان اینو می‌خواد بگه، حسنی اینو می‌خواد بگه، در حالی که عرفان می‌خواد لاو شرط مقسمی رو، خود لاو شرط مقسمی رو می‌خواد بگه تو خارج. این توجه بکنید، یعنی اصلا یک تعریف دیگه‌ایه، می‌خواد بگه یک حقیقت منبسط در همه ظهورات ما تو خارج داریم، اینو میخواد بگه. از کلمه اطلاق منظورش این اطلاق مثلا خیلی آسیب زده، یعنی دائما کسانی که فیلسوف هستن این عبارت رو میخونن میگن شما خلط ذهنه این میکنید، اونی که اینجوریه لابشرط مقسمی مفهومیه که بله میتونه تو خارج فرد داشته باشه، میتونه نداشته باشه، میتونه فلان باشه، میتونه فلان باشه، آیا لابشه مثلا همینجا لابشرط مقسمی تو فلسفه میتونه واحد باشه، میتونه کسی باشه، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، آشان میخوام لاو شرط مقسمی میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، اصلا این نمیخوام بگم، اصلا میخوام بگم واجب الوجوده، غیر از این نیست. خب چی لاو شرط مقسمی؟ که این لاو شرط مقسمی رو ما تو فضای منطق و فلسفه به اطلاق ذات شناختیم، این اطلاق مرسلیت ذاتی از وجود و عدم و ذهنیت و خارجیت و اینها. خب شما اینجوری یعنی فراتر از وجود و عدم، وجود عدم فلسفی ها، نه وجود عدم نسبی که مثلا میگم. پس همیشه احتیاط داریم. من دائما مدت های چندین سال دارم راجع به این ادبیاتی که اینقدر شایع شده در فضای عرفانی که قطعا از فضای منطق و فلسفه اومده، در عین این که میتواند راههایی رو باز بکنه و یه ادبیاتی ایجاد کرده، رهزنی های خودش رو داره. یک مقاله میخواد، یک مقاله درست حسابی قشنگ میخواد که اینو تبیین بکنه، توضیح بده.
چیکارش کنه؟
توضیح بده که اولا کی وارد شده این اصطلاح، توجه کردید؟ و بعد تبعات این ورود تا کجا بوده؟ خود آیون عرفا آیا متوجه این تبعات بودن یا نبودن؟ برای فضاهای دیگر اشکالاتی که به عرفان وارد شده آیا به خاطر ورود همین اصطلاح نبوده؟ توجه کردید؟ اینا رو تبیین بکنه و بعد دست کم بگه شواهدی وجود داره که آیون عرفا این رو مد نظر قرار دادن. پس اصلا یک معنای جدید، اصلا یک روال جدید دیگری مد نظر هست، غیر از اون چرایی که ما در فضای منطقی، چون دائما چون ذهن کسانی که تو این فضا میرن منطقیه، فلسفینا رو خوندن بعد میرن تو اینجا، چون اونا که دقیقاً متوجه میگن خلط کردن عرفا و اینم به نظرم اشتباه است، خلط نکردن اونا در جای خودش درست، و چه مخالفین هم اینا رو مستمسک قرار دادن، میگه این فضا مفهومیه، اصلا ربطی نداره به این بسامت.
یه مشکلش هم بعد میاد که وقتی شما بیمزیم به نهج حکمیه رو شما کجا میبینید؟ توی کتاب عرفانی، توی استدلال های بروند شفی وجود اوجش اینجاست دیگه. پس شما این رو نگاه میکنی میبینی که همش خلط حمله اولی هم میشه، حمله اولی هم میشه،
من اصلا
به ذهن آدم میاد آدم بدنش بیاد که کنده اون تفکیک بین مقام مفعولیت به صورت
نکرد. من خودم عرض کردم گفتم یکی از رهزنیاش همینه، ولی عرض کردم
خود رفتار خود این آقایون بس در این تحتنی مفهومی ناشی از این که این یه پشتوانه من چه نداشته نیست،
نه از اونجا اومده، نه این اصطلاح از اونجا اومده، اونجا این بارها را داشته، این برای مفهوم پیاده می شده، مفهوم یعنی ذات مرسل، اون ذات شی پیاده می شده که گاهی تو فضای مفهوم گاهی تو خارج تو اینجا پیاده می شده. شما که نمی خواهید تو ذات مرسل پیاده بکنید که می تونه معدوم باشه، می تونه موجود باشه، اصلا تمام روال ها به هم می خوره.
خیلی داشته تقابل مقسم و نسبی رو توی فضای با هم دیگه هی،
نه حتی قسمی مقسمی تفاوت این دوتا هم نیست، فراتر از اینه،
اصلا با هم دیگه باید توصیف کنیم،
حتی با هم هم دیگه توصیف بکنیم حل نمی کنه، باید اثبات بکنیم این لاب شرط مقسمی به لاب شرطیت مقسمیش موجود تو خارج و لاب شرطیش نظر به وجود و عدم نیست، اصلا یه ترجیح کردیم اینو قرار وجود داره،
لاب شرط مقسمی رو مهم این حیثیه یه در کلی طبیعی میگیرم بگیم نمیگن در خارج موجود
به عهد افراده، این اینجوری نیست دا همین همین مشکل ایجاد کرده.
حالا بالاخره خودش شد.
مثلا همینا یکی الان که من بخیر از دیدم میگن اصلا شما چرا حرف عرفان رو انکار میکنید؟ یک وجود داشته باشیم خدا، یعنی خدای عرفانی ثابته، میگه این خیلی خلطه. چون مثلا شما میگید انسان تو خارج بوده، این زید تو خارج، عرفان اینو میخواد بگه؟ این نمیخواد بگه لاب شرط مقسمی مبسط خارجی مد نظره، وحدت اطلاقی مد نظره، این مراده
تمام واقع رو در بر گرفت، این طریق نظرشون بهتر باشه.